الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله سيد الطاهرين. خب من خودم معرفی کنم، من یوسفی هستم، در رشته اقتصاد هم درس خوندم و الان تدریس میکنم بیشتر در اقتصاد و اقتصاد اسلامی و قایم فقه. بحثی که به عهده من گذاشتن تحت عنوان اصول حاکم بر بازار سرمایه هست، با یه سرفصلایی که اینجا نوشتند خدمتون عرض میکنم. من اول یه شناختی پیدا کنم از بعد دوستان عذیت برحال ظاهران سطر رو تمام کردن تمامی دوستان یا در شروع به تمام چطوره؟ سطر دو. خب چه کتابی الان مشغولی؟ رسائل مکاسب تمام نشده. آره. بی میخونید دیگه؟ بقیه دیگه چطور؟ همه همینطوره؟
نه، ما
تمام کردیم. فقط شما اینطور هست، بقیه دیگه چیز ندارن، بحث ندارن. خب از بازار سرمایه چی میدونیم؟ بازار پول میشه بازار سرمایه. خب دیگه هر جا پول خب پولو میشناسید، میدونید تو اقتصاد میگن که یکی از پیچیده ترین چیزهایی که هست پوله و پول فوق العاده شناختش خیلی سخته. یعنی خیلی ما اقتصاددون ها میگن واقعیتش اینه که شناخت پول خیلی مشکل و سخته، خیلی سخت. حالا راجع به اون باید دیگران صحبت کنن چون بس ما اون نیست. آره بعضی اینطور صحبت کردم اون تا خب چون یه موضوع شناسی داره، توی موضوع شناسیش اون وقت یه سری بحث ها پیش میاد که اونجا چه میشه. من یه جلسه ای بود که بزرگان تشریف داشتن، دو جلسه من راجع پول صحبت کردم و ذهنیت برخی از بزرگواران تغییر پیدا کرد نسبت به پول توی اقتصاد، که مثلا معمولا تو ذهنشون این هستش که فرضاً پول پشتوانه داره نداره، این بحثا مطرح میکنن، یا بیشتر تو ذهن آقایون این هستش که همین پول کاغذی و این چیزها رو مطرح میکنن و مطرح میکنن که مثلا یه زمانی بود پول ارزش ذاتی داشته، طلا بوده، نقره بوده، درهم و دینار بوده، ولی الان ارزش ذاتی نداره. پول ارزش ذاتی داره، ولی وقتی که از یک منطق اقتصاد شما نگاه میکنیم اینه که همه اینها تغییر پیدا میکنه و خیلی از چیزهایی که ما فکر بکنیم راجبش این درست نیست، نیاز به یک مثلا بازنگری، یک ترمیم، یه اصلاح توی مفهومش داره. حالا اون سر جایش، حالا کاری به بحث با هم نداره توی این بحثایی که دست
چه سرکن. این هر وقت خودتون به نظر پول دارم این بود عجله کردیم، این روز هر مطلبی که ما میخوایم از خدمتون استفاده بکنیم مثلا چه تو چه حوزه دقیقا
میگم این رو من به خاطر همین پرسیدم که بازار سرمایه رو چه تاثیر ذهنی ازش دارید. رو اون درسی که حالا نیورده برای ما که چون ما بیشتر هم با تابلو کار میکنیم تا به اصطلاح صحبت کردن ها، بیشتر ما عنوان درس اینه اصول حاکم بر بازار سرمایه. پس یه بحثمون بازار سرمایه است و خب ما برای همین میخواستم ببینم اصلا تصویر ذهنی شما از بازار سرمایه چیه یا بازار پول چیه، چه فرقی بین بازار پول و بازار سرمایه شما میبینید، اصلا فرق قائل هستید بهش یا اینا یکیه، چطوره؟ مثلا این یکی از اون بحث هاییست که حائز اهمیته. یا ما یه بازاری داریم، بازار مالی، میگیم بازارهای مالی. بازار مالی چه فرقی با اینها میکنه؟ اینا سوالاتی بود که من طرح می‌خواستم بکنم تا از این طریق ببینیم که راجع به چی صحبت کنیم و چگونه صحبت کنیم، منابعمون چطور باشه در اینها. خب دارن نیوردن بحث هایی که حالا مجبوری وارد این بحث بشیم، که بحث هایی که ما بناس راجبش صحبت کنیم، ولی به طور مقدماتی طرح موضوعی عرض میکنم و بعد عناوین درس اگر چیز شد که خدمتون عرض میکنم. ببینید ما توی دنیایی که داریم زندگی میکنیم یک سری معاملاتی بشر داشت، نیاز پیدا کرد، از همون اول که با هم نیاز پیدا کردیم که با هم معامله کنیم. خب این خیلی طبیعی بود که نیاز بود که معامله داشته بود. بعد که نیاز به معامله و داد و ستد ما پیدا کردیم، در وهله اول اون چیزهایی که داد و ستد داشتن با هم دیگه چیزهای عینی بود. مثلا یک کسی گندم تولید میکرد، بعد یک کسی دیگری مثلا برنج تولید میکرد، این گندم رو میداد، این هم برنج رو میگرفت، این دو تا چیز کاملا عینی عمل میشد. بعد از مثلا مدت ها خدمات هم بهش اضافه شد، مثلا باب اجاره اومد وسط و امثال اینها، که یک نفری خدمت رو ارائه میداد، یه روی کارش رو ارائه میداد، مثلا باب و اجاره هم مطرح شد. خب اینم یه جوری مثل عینیه دیگه، یعنی همون مثل همون خودکاری است که معامله میشه، این چیزی که اثرش هم شما میبینید، یعنی اونی که کارگری میکنه این دیوار رو میبره بالا، شما دارید با چشم نتیجه‌ش رو میبینید، یا اگر سواری تاکسی میشید شما نتیجه‌ش رو میبینید که من مثلا اینجا بودم، حالا دم حرم هستم، با چشم ملموسه برای ما این خدمات. اما به مرور زمان بشر نیاز پیدا کرد به یک سری چیزهایی که منشأش صرفاً اعتباره، یعنی بشر مجبور شد که برای ادامه زندگی خودش از اعتباریات استفاده کنه، که ما راجبش صحبت میکنیم، مثلا مفهوم مال و امثال اینها، مالکیت و مال و امثال اینها، که در آینده ما راجب اینها مقداری حرف خواهیم زد. بنابراین امور اعتباری وسط پاشون وسط اومد، امور اعتباری که در واقع ارزش داشتن برای بشر به این دلیل که آثاری بر اونها مترتب بود. حالا در امور غیر اقتصادی فرض میکنیم، مثل نکاح فرض میکنیم، ازدواج فرض میکنیم، امر اعتباری بود دیگه. خب اینا دیدن که به اصطلاح نمیشه روابط زن و مرد آزاد باشد به یک چیزی باشد، اومدن اعتباراتی رو مطرح کردن، گفتن ما یه عقد زوجیت تعریف میکنیم و یه سری تعاریف اینجنینی که بشر باشد. خب ببینید اعتبار صورت گرفته. بله چطور بوده؟
بالاخره من خودم
رو
مالک این مال بدونم،
خب همون مالکیت میشه اونجا، یعنی اول درست میفرمایید، چون پس اونجا هم بحث مالکیته، بحث ماله، آره اونم اعتباره،
اونم اونجوری نیست که یک اعتبار یه مدتی نبوده،
نه نه نه، ترتب رتبی هست، حق با شماست به لحاظ زمانی، یعنی بعد از اینکه معاملات ایجاد شدن به طور طبیعی اعتبارات هم باید ایجاد بشه، حق با شماست، ولی همون در وهله اول اون چیزی که وجود داشته اون عینیت ها بوده دیگه، این منظوری هست. خب یه سری مفاهیم اینطوری و اعتبارات اومد، مال اومد، مالیت اومد. حالا چرا اینها هم اومد؟ به دلیل اینکه بشر بعد از مدتی متوجه شد که بدون این اعتبارات نمیتونه زندگی کنه. مثلا نکاح یکیشه، یکیش اصلا بحث خود مالکیته، خود مالکیت یه امر اعتباری است. اما چرا ایجاد شده که میگم در آینده ما اینا رو صحبت میکنیم، یه دلیلش این بودش که اون بشر شروع میکرد کار کردن، این زمین رو خلاص، این زمین رو آباد میکرد، بعد از این که این زمین رو آباد میکرد یک سلاح هست، یکی دیگه میومد مثلا زورش زیاد بود، قدرتش بالا بود، میومد به زور این رو بر میداشت. خب بعد از یه مدت دیگه من احساس میکرد من انگیزه ای ندارم برای این که دیگه کار بکنم، چون اگه من بناس کار بکنم آبادش کنم، یه آدمی گردن کلوفتی بیاد اینو ورش داره، من کار نمیکنم. مثلا بشر، عقل بشری به این جنبندی رسید که ما پیشرفت نمیتونیم بکنیم، پس بیایم یک قوانینی، یک اعتباری بذاریم. و اون این که اگر کسی کاری انجام داد، محصول تلاش یک نفر متعلق به او باشد و کسی حق تصرف در اون نداشته باشد. این یک چیزیست که بهش رسیدن، اسمشو گذاشتن مالکیت به حالت عادی. بنابراین این اعتبارات اومد برای اینکه بشر دچار یک سری مشکلات میشد و بعد وقتی مشکلات شد دیدن که راه حلش اینه که ما این رو اعتبار کنیم، زوجیت، مالکیت و امثال اینها رو اعتبار کردن. بنابراین تمامی این اعتبارات اومد تا رسید به مسائلی که در دنیای امروز شکل گرفت. در دنیای امروز در قرن 15 به طور خیلی خاص و گسترده پول مطرح شد، پول به شکل جدیدش مطرح شد. حالا پول چطور به شکل جدیدش مطرح شد؟ خب قبلا پول به صورت مسکوک بود، به صورت مثلا ما درهم و دینار داشتیم، اونها به شکلهای دیگری این پولا رو داشتن، ولی به هر حال یا طلا بود یا نقره بود، حالا چرا هم این بود این بحثاش بگذاریم ازش. بله؟ تا قرن 15 میلادی، 15 اواخر قرن 15 همش همینطور، دنیا همش همینطور بود. گاهگاهی یک سری حوالجاتی وجود داشت، صرافی هایی وجود داشت، ولی گسترده نبود. مثلا میگم حال حوالجاتی وجود داشت اینه که چون فضا ناامن بود، دست شما اینم من ممنون است، خیلی خیلی خب خدا رو شکریم. بشر اوائلش وقتی که میخواستن معامله کنن، حتی تا قرن 15 هم، خب سکه میدادن، سکه میگرفتن، کالا میدادن، کالا میگرفتن. بعد از یه مدتی میخواستن شهر به شهر معامله کنن، مثلا یه نفری تاجری بود از قم میخواست بره کاشان، بعد وقتی میخواست بره کاشان اونجا باید پول میبرد، بعد ناهم بود فضا. فرضاً بنده میخواستم برم این 100 کیلومتر رو، احتمال داشت که یکی بیاد راهزنی بیاد هر چیز دار و ندار ما رو ببره. به این حساب بعد از مدتی بشر به این جنبندی رسید، یه آدم هایی پیدا شدن، ما بهش میگیم صراف. الان اینا میومدن، یه تاجر مشهوری بود، بعد این صرافی که در قم بود با صرافی که در کاشان بود اینها با هم مراوده داشتن، با هم ارتباط مالی داشتن، حساب کتاب داشتن. خب یه تاجر می اومد پیش صراف قمی، میگفت آقای فلانی من میخوام برم کاشان، عرض میکنم 1,000,000 تومان خرید بکنم، میترسم پولم رو چیز کنم ببرم، چکار کنیم؟ و اینا این یه برگی برش مینوشت که فلانی صراف کاشانی که طرف سال من هستی، من این رو معرفیش میکنم، 1,000,000 بهش بده، یه مبلغی هم با اجاره کار خودش میگیره. اینم دیگه پول با خودش نمیبرد که ناهم باشه، این برگر رو میبرد، برگر هم که میبرد به اون خریداشو میکرد، بعد پولش هم از صراف کاشانی میگرفت، جنساشو برمیداشت. اون کاشانی هم تاجر کاشانی میرفت سراغش و بعد میگه آقا من میخوام برم قم خرید کنم، مثلا 700,000 تومان خرید میخوام بکنم، حالا 700,000 تومان توی این دوره چی نیست، 700,000,000 تومان میخوام خرید کنم، 7,000,000,000 میخوام خرید کنم. و اونم یه همچین برگی مینوشه، اونم میفرسته تاجر کاشانی هم میومد قم خریداشو میکرد میرفت. آخر سال این دوتا با هم می اومدن حساب کتاب میکرد آقا من چقدر بعد پیش تو داره تو چقدر بعد پلوی من داری ما به تفاوتش چقدره با هم پرداخت میکرد. خب اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اینجا یک چیزی شکل گرفته به نام حواله، یعنی در حقیقت یک برگ اعتباری داده امضا هم کرده این رو فرستاده و اون تاجر کاشانی و اون تاجر کاشانی کارش انجام میده، تاجر قومی هم کارش انجام میده، همش منوطه بر اون پول هست. بعد میان اینا با هم یه حساب کتاب دارن. این تو قبل از قرن 15 خیلی رواج داشته، در کشورهای اسلامی دیده می شده، توی یونان ببخشید روم باستان هم دیده شده این که یه همچین کاری، ولی خیلی یه امر گسترده‌ای که همه درگیر باشن نیست، این مال تجار بوده، شهر به شهر بوده، آدم های بزرگ بوده. اما توی قرن 15 به بعد یه اتفاقی افتاد، یا بهتر بگم 16 دیگه، حالا دیگه خیلی اواخر 15 یا 16، و اون این بود که مردم برای اینکه پولشون امنیت داشته باشه، اینا اونایی که خورده پولشون زیاد بوده اینا میرفتن یه آدم معتمدی رو میشناختن، میرفتن پولشون رو به اون آدم معتمد میدادن، اون آدم هم میومد یک برگه‌ای میداد که فلان این من تعهد دارم، یا مثلا این فلانی پلوی من اینقدر دلار پول داره، مثلا 10 دلار پلو من گذاشته، فلانی 30 دلار گذاشته، اینا رو داشتن. هر وقت اینا به صورت امانت اینا داشتن. خب این مسئله باعث میشه که یه عده‌ای به عنوان امانتدار یا آدمایی به عنوان آدمایی که به اصطلاح امین هستن پولا رو بگیرن، در قبال این خدمتی هم که انجام میدن، در قبال این خدمتی هم که دارن انجام میدن یه مبلغی به عنوان امانتدار میگرفتن. خب به مرور زمان زیاد شد، وقتی که این زیاد شد دیگه نمی اومدن دست نویس به کسی بدن، یه سری برگای چاپی درست کرده بودن، مثلا 10,000 تومانی، مثلا 10,000 تومان، 20,000 تومان، 100,000 تومان، 1,000,000 تومان، شما میمده 1,000,000 تومان تعلیم من میدادید، دیگه من همون 1,000,000 تومان رو، همون برگی 1,000,000 تومان، تعهد 1,000,000 تومان رو به شما میدادم، امضا هم میکردم. اون یکی میومد 500,000 تومان میداد، دیگه اون برگه رو چاپیه رو میدادم، دیگه چیزش نمیکردم، دیگه نمیومده دوباره دست نویس باشه. ترقی کرد از دست نوشته به چاپی، یه برگ خالی هم بود. وقتی که این برگ خالی اینطوری شد، بعد از یه مدتی مردم دیدن که خب این که معتبره، حالا به جای اینکه من بخوام با شما معامله کنم اینو بردارم ببرم دوباره پیش اون شخص امین پولا رو بگیرم به شما بدم، همین برگه رو میدم، و این کار رو کردم. این بشر شروع که همین برگه رو به دیگری دادن که این برگ رو داد و معامله میگه آخو من 1,000,000 تومان خرید کردم، این برگه رو بگیر برو پیش فلانی، امضا خودش هم هست، خودش امضا خودش رو قبول داره اینها رو. و به مرور زمان معامله با این برگ‌ها و حواله ها در واقع گسترش پیدا کرد. من مردم همین هم منشه بانک های جدید شد، یعنی این که بانک ها خیلی پولدار میشن یکی از دلایلش همین بود. و بعد از یه مدت اینایی که پول پرشون بود امین مردم بودن، به این نتیجه رسیدن که من چقدر پهلوم پوله، به طور متوسط چقدر مردم پهلوی من پول میذارن، میگه معمولا مثلا مردم فرضاً 10,000,000 تومان پهلوی من پول میذارن. حالا که مردم 10,000,000 تومان پول میذارن، روزانه به طور متوسط، هفتگی به طور متوسط چقدر پول از اینجا بر میدارن؟ مثلا میگه آقاین معمولا فرضاً 4 میلیونش رو بر میدارن. پس من همیشه یه گروه های از مردم هستن که به من مراجعه نمی کنن برای پول گرفتن، یا به یه تعبیر دیگری اونهایی که پول پلی من می زارن بیشتر از اونهایی هستن که پول از من بر می دارن. پس من به طور متوسط 6,000,000 تومان پول پلوم هست. اونایی که معتاد بودن می گفتن آقا من از این 6,000,000 استفاده نمی کنم، احتیاط می کنم، سه میلیونشو میگیرم، سه میلیونشو وام میدم، پول مردمه ولی پلو منه، من سه میلیون وام میدم، وام ربوی هم میدادن دیگه و درآمد و پول مردم دست ما، ما شروع میکردیم به عنوان امین مردم. بعضی هاشون نه دیگه این تمن که زیاد میشد دیگه همشو میدادن، همشو میرفتن وام میدادن. یه جایی یه مشکلی که پیش میومد، مردم که مراجعه میکردن اینا دیگه ورشکست میشدن و در میرفتن. ما داریم مثلا برخی از افراد که مشهورم هستن در تاریخ که اینها یکی از کاراشون همین بود، میومدن توی شهری یه همچنین کاری رو انجام میدادن، پولا رو میگرفتن، بعد بیمهابا وام میدادن، درآمد کسب میکردن، تا مردم مثلا می اومدن اینجا ورشکست میشدن فرار میکردن میرفتن یه منطقه دیگه، دوباره همین داستان تکرار میشد. بعضی از جاها زیاد چرا؟ چون پول مردم دست من رو، من این کار رو انجام میدم. بعضیشون هم احتیاط میکردن، فرض میکنه 50% 60%ش این کار رو انجام میدن. خب به مرور زمان، خب پس این شکل اولیه پوله که پول در واقع در اینجا یه حواله بیشتر، پول کاغذی شکل اولیه‌شه، ولی در واقع شما که نگاه میکنید مثل یه حواله‌ش پشتوانه داره، اون سکه هایی که توی پیش امانت داره اون حقیقتا پوله. اینی که ما داریم معامله میکنیم حواله است، پول نیست. ولی خب دیگه رواج پیدا کرده دیگه، مردم راحت ترن دیگه، همینطور مرتبن با هم دیگه. به مرور زمان دیگه بانک مرکزی اومد و دولت ها گفتن آقا جان اینا رو هم دست خود ما باشه، خود ما در واقع انتشار پول رو اینها داریم، و دولت ها بیشتر این سوء استفاده رو کردن. ببینید در وهله اول یک تساوی برقرار، یک حواله به علاوه اون سکه های اونی. دقیقا 10 میلیون تومان ما پول داده بودیم دست یه بنده خدا، اینم 10 میلیون ورق دست ماها داده بود. ولی بعد از یه مدت اینا دیدم که کسی نظارت نمی کنه، کسی توجه نمی، اعتماد به ما داره. پس ما چیکار کنیم؟ پس خود این برگا هم دیگه پیش مردم اعتبار داده که کسی هم سوال نمی کنه. حالا این برگی که تو داری دست من میدی به اندازش اینجا پول سکه هست یا نیست کسی سوال نمی کنه، و چون کسی سوال نمی کنه پس ما میتونیم این کار رو کنیم. شروع کردن این کار کردن. به مرور زمان این نامساوی شد، از مساوی بیرون، یعنی اون پشتوانه حقیقی پول طلا و نقره یکم بود، یه مقدار بود، ولی این چیزها حواله هایی که دست مردم بود بیشتر. و دولت ها از این موقعیت چون میخواستن برای جنگ هاشون نیاز پیدا میکردن، شروع کردن این کارو کردن. کم کم دیگه مسلم شد یا آقا اینا با هم دیگه رابطه ای ندارن، سمتیتی ندارن و اینو باید قبولش کنیم. این طور هستشون از همون به اصطلاح قرن 17-18 تو جنگ ها، جنگ انگلیس و فرانسه، جنگ هایی که خودشون داشتن، اینا کم کم دیگه دولت ها سوء استفاده میکردن توی اون دوران. خب بنابراین دو تا نظر پیدا شد. بعضی از نظرها اومدن گفتن آقا ما بیایم یه کاری انجام بدیم، برگردیم به همون حالت تساوی، دولت ها موظفن که برگردن به همون حالت تساوی. اینا یه گروه اینجوری صحبت کردن. دسته دوم گفتن آقا این حرفا عملی نیست، شما دنبال مثلا حرفای بری که بشه، باید یک تناسبی بین اینها باشه. مثلا اگر اینها 10 میلیون هستن، ما بگیم که این مثلا 20% بیشتر باشه، اشکال نداره تا 20% بیشتر نباشه، تا 30% بیشتر نباشه. یک نسبت بیمهابا اینا خرج نکنن. خب حالا اگه بیمهابا خرج بکنن چی میشه؟ اگر مثلا شد 200% چی میشه؟ خب یکیش اینه دیگه، تورم میشه. مهمترین مسئله‌ای که در دنیای جدید شکل گرفته تورم هست. تورم که در نتیجه این باشه تو اون دوره ها نبوده، قبل از قرن 16-17 نبوده، چون که اون موقع هرچی میخواستن پول رو بیشترش بکنن باید چیکار میکردن؟ یا باید معادن جدید طلا و نقره کشف میکردن. یه راه بود، یه راه هم این بود که چیکار کنن؟ عیارا رو به هم بزنن، مثلا وزنش رو تغییر بدن، مثلا درهم رو بیان و یه مقداری تو عیارش دست ببرن، سلام تو عیار درهم دست ببرن، تو عیار مثلا دینار دست ببرن، تو اینها سلام علیکم، سلامت باشید
آقا. ما این کلاس نشستیم گفتن 202 یک ساعت نشستیم کلاس سر 3 گفتن برگزار میشه، الان شد 4 و نیم.
آها.
بعد خبر هم ندن که جواب رسید، ما اونجا نشستیم.
حالا درست اومده کلاسو گفتن چون یه حقوق هم گفتن اون بره.
نه اینجا کمپانی نیست.
تو کلاس هم.
چی؟
تو کلاس برگزار
نمیکنه. آها. اون بانک داری آقا ما گفتیم بانکداری هم مثلا کلاس باشه با ویلا. اس ام اس دادن مرسه صدو. زنگ زدن گفتن بیاید امام کاظم ساعت چند تا 5 ساعت کلاس گفتن آره. اومدیم اینجا میگن 202 اومدیم 202 ساعت 3 الان شد 4 و نیم الان میگیم اینجا
حالا ما الان بحثمون اینه که ما به هم دیگه حواله میدیم، نه همینه دیگه حواله. خب ببینید بعد از مدتی که این بحث اصلا تورم به این شکل جدیدش محصول همین نابرابری بود، یعنی پولا زیاد شد، قیمتا یه مرتبه میرفت بالا و چون کالا به اندازه این مقدار حواله ها دیگه نبود. تو صدر اسلام هم، صدر اسلام این قبل، صدر اسلام یعنی اوائلش نه، ولی توی دوران بنی امیه و به ویژه بنی عباس خیلی رخ داد که اینها به خاطر شرایط جنگی اینها عیارها رو دست می بردن. توی اولین کسی که در تاریخ اسلام اومد و یه مقداری دست برد ولی خیلی گسترده نبود و عبید الله ابن زیاد هست که در تاریخ اسلام ایشون اومد این را دست برد ولی خود چون دامنه فعالیتش گسترده نبود خیلی هم نقش مهمی نداشت. این رو مقریزی میگه در کتابش. خب ببینید پس تا به اینجای کار اینها یک پول به عنوان یک امر اعتباری اومده و این پولی که داره اینجا مطرح میشه معمول این سکه هست، یه حواله هست که هنوز در واقع کم کم میونه مردم داره رواج پیدا میکنه و چون پشتوانه داره بهش حواله ما میدونیم، بهش میگیم پول کاغذی، شکل داره ولی در حقیقت حواله است، پشتوانه داره. بعد از مدتی کم کم به مرور زمان این رابطه تضعیف شد تا اینکه گفتن که این رابطه برای کشورهای دنیا اصلا دیگه معنا نداره. توی جنگ جهانی اول وقتی که رخ داد دیدم که کشورهای اروپایی که خب قدرت‌های بزرگی بودن اینا برای اینکه بتونن جنگ رو ادامه بدن اینا خیلی از طلاهاشون رو به آمریکا فروختن دادن و در قبالش مثلا کالا میگرفتن و امثال اینها میگرفتن تا بتونن جنگ رو ادامه بدن. بعد به خاطر همین خیلی از طلاهای دنیا رفت آمریکا. بعد از جنگ دوم هم که شد این باز بیشتر شد تا اینکه وقتی جنگ دوم تمام شد دیدن که الان حدود 75% طلاها همین چیزایی که هست الان تو آمریکاست. بقیه چی ندارن چون آمریکا خودش هم مستقیم درگیر جنگ که نبود، اون یه قاره بود جدا بود، آلمان و انگلیس و اینا هم بغل هم بودن، اینا تو سر هم می‌زدن و بقیه دنیایی که بود آمریکا صدمه‌ای ندید از این جنگ و بردشو کرد. سال 1945 اینا اومدن و گفتن که اساسا هیچ پولی دیگه با طلا برابری نمی کنه. دیگه این خیال خودمون راحت بکنیم. تنها پولی که توی دنیا با طلا برابری میکنه دلار. تنها پول دلار. پس اینو 1945 در ویرتونبورس نشستی اینها داشتن و اینها گفتن که فقط دلار هست که رابطه با طلا داره، بقیه نداره.
چون طلاها
اونجا بود دیگه، چون طلاها دیگه اونجا بود، اونم دلار داشت. بنابراین اگر کسی میخواد، یعنی قبلا اینطوری بود، همون بانک های اولیه اینطور بود، شما اون حواله های پولی رو برقی رو اگر میرفتی میدادی به اون فرد امینه، طلا تو بهت میداد، پول طلا تو بهت میداد. توی قبل از این اتفاق هم همینطور بود، یعنی اگر شما میرفتی بانک مرکزی میگفتی آقا من اینقدر مثلا لیر دارم به انگلیس، طلا بهت میداد. تا قبل از اون جنگ باز بهتون میدادن با یه نسبت هایی بهتون طلا میدادن، ولی 45 که شد گفتن نه دیگه، شما هرچی لیر بیاری، پوند بیاری، مارک بیاری، اینا هیچ، اینا برقه، به خاطر این که میان مردم بچرخ. تنها پولی که شما میتونید برید از به اصطلاح اون بانک مرکزیتون بدید و در قبالش طلا بهتون بدن دلار هست، و دلار عملا یه همچنین کاری کرد توی دنیا در 1945. یک سال بعد از جنگ جهانی به این توافق نرسیدن. خب اروپا به مرور زمان خودش رو احیا کرد، بعد اومد خودش رو دوباره ساخت، بازسازی کرد، خود امریکا هم البته کمک کرد به این کار، به این اتفاق. و از طرف دیگه کشورهایی مثل نفتخیز هم اینها درآمدهایی پیدا کردن، اینها فروشای نفتشون رو به دلار داشتن، اینها میفرستادن به اروپا نوعاً، و کم کم یک دلارهای مرسوم معروف شد به نام دلارهای اروپایی. منظور از دلارهای اروپایی، چون دیگه دلار پول بین‌المللی شده، اعتبار بین‌المللی پیدا کرده بود، این دیگه خیلی از کشورها با دلار با هم دیگه معامله، نفت می‌خواست بفروشه به دلار می‌فروخت، دیگه کسی پول دیگه قبول نمی‌کرد، چون تنها پول معتبر که با طلا برابری می‌کرد اون دلار بود. بنابراین توی کل این معاملات جهانی شد محور دلار. حالا کشورها که پیشرفت می‌کردن درآمدهای دلاریشون بیشتر می‌شد. اروپا مواجه شد با یه عالمه دلار. خب این یک طرف قضیه. حالا اتفاقی که برای آمریکا افتاده بود این بود که آمریکا چندین جنگ رو باش درگیر شده. یک جنگ ویتنام بود، یک جنگ کره بود تو اون دوره‌ها، و اونجا مجبور شده بود برای اینکه جنگ رو اداره بکنه اونم دلار همینطوری چاپ بکنه. چون دنیا هم بهش اعتماد داشت و پولش رو طلا می‌دونستن، کسی هم چیزی نمی‌گفت. یعنی فکر می‌کردن که اتفاقی داره میفته، این چیز خاصی نیست. بنابراین به مرور زمان این دلار همینطور چاپ میشد بیش از اون ظرفیت های طلا، و خود امریکایی های رو میدونستن، حالا دیگران برآورد میکردن، احتمال میدادن، ولی معاملاتشون انجام میداد، چون همین دلار اعتبار. توی دهه 70، اوایل دهه 70، اواخر دهه 60، توی 1971 ها، اونجا جنرال دوگل که رئیس جمهور وقت فرانسه بود گفت الان وقتش رسیده که ما اون طلاهامونو پس بگیریم، الان بر اساس قرارداد برتون‌وودز ما دلار برابر است با طلا، ما هم یه عالمه دلار داریم، ما این دلارا رو به امریکا میدیم و در قبالش طلا میگیریم، طلاهامون رو میگیریم، چه به قانون میتونیم. بنابراین این هم حرفی بود که ایشون زد، و بعدش هم دیگران هم از این حرف استقبال کردن، تا اینکه امریکا دید که توی محاسبات اگر این اتفاق بیفته چند تا نتیجه براش داره. یکی اینکه اولا که این دلارهایی که الان دست اینها هست الان دیگه تناسبی با اون طلاها نداره و باید کل این طلاها رو بده بره. این یک. دومی که وقتی که شما الان مثلا فرض میکنیم قدرت خرید ما توی این جایی که توی این اتاق که هستیم قدرت کالاهایی که ما داریم فرض میکنیم ارزششون فرض میکنیم صد تا کالا هست، ما 100 تا کالا داریم تولید میکنیم. اگر ما 1000 تومان پول اینجا داشته باشیم، این 1000 تومان پول مفهومش اینی که به طور متوسط هر کالای 10 تومان ارزش داره، قیمتش 10 تومان. حالا اگر این 1000 تومان ما بشه 2000 تومان چی میشه؟ یعنی به طور متوسط هیچ همون 100 تا کالا رو ما داریم تولید میکنیم، اما الان به طور متوسط باید برای هر کالای 20 تومان بدیم، این تورم ایجاد میشه چون کالاهامون که همونه. امریکا این شانس رو داشت که میومد میگه آقا من 2000 تا که هیچی 10000 تا دارم، ولی این 10000 تا منجر به تورم داخل کشور من نمیشه. چرا؟ چون که این پول داخل خود ما نمیاد، میره بیرون، اونا هم اعتماد میکنن، کالا میفرستن جاش. این اعتماد جهانیست به ما. بنابراین اینها میومدن با انتشار اون پولشون آثار تورمی برای اقتصادشون نداشت، چون میرفت بیرون، کالای دیگران میشد. الان مثلا فرض میکنیم، حالا فرض پول ایران، فرض میکنیم این پولی که هست اگر اعتبار پیدا میکرد در حد منطقه، خب شما میرید فرض میکنیم عربستان، به جای این که بیان به شما میگن دلار بدن، میگن آقا همین پول جمهوری اسلامی رو بده، من قبول میکنم. بعد به شما چی میده؟ اما اونایی که میفروشن کالا، به شما کالا میده دیگه، و کالاشو بر اثر تورم برای ما دیگه نداره دیگه، تو یه پوله تو خارج از کشور اعتبار داره. ما این پولمون مثلا بره توی سوریه، اونا بگن خب پول ما که اعتبار نداره، همین پولای جمهوری اسلامی رو بگیر، همین پول تومان خود ما بگیر، همین کالا به ما بده. ما اثر تور انتشار پول ما بیش از ظرفیت تولیدی خود ما هست، اما چون داره جای دیگری خرج میشه و کالا میاد، تورم برای خود ما نداره. امریکای همچین حالتی توی سطح جهان میداشت.
به چون... نظره که باید این پول برمیگشت توی ایران؟
نه، برم بگرده کالا باش اومده، ما دیگه اون کالا از خارجی اومده، یعنی خارجی پول بی اعتبار ما رو گرفته، یک کالای به ما داد، من این کالا رو میارم توی ایران، اینطور میشد، یک کالا اضافه میشد. یعنی مثل اینکه الان یک بزرگ شد اثر تورمش میومد. پس اگر این پولا بها بود برگرده و خود امریکا میدونست که همین 100 تا کالای خودشه، پس هم طلاهاش رفته، همین که تورم براش ایجاد میشه، با اون آثار تخریبی هم بود که خب هست. امریکا در آقای نیکسون در 1971 یا 72 اصطلاحا میگن دوم اوت، اومد رسمن اعلام کرد که این رابطه طلا و دلار تا امروز برقرار بوده، از امروز دیگه برقرار نیست، با این رابطه رو از این به بعد و با پول کسی رو، دلاری رو به عنوان چیز که تبدیل به طلا بکنیم نمیپذیریم. وزیر پا نرفت. خب پس اونجا چه اتفاقی افتاد؟ اون اتفاقی افتاد آخرین پولی که در دنیا با طلا رابطه داشت اون هم از هم پاشیده شد. دیگه چیزی به عنوان از دیگه رسمن توی دنیا، از قبل هم همه پولای دنیا اینطور بودن، ولی از 1971 به این طرف دیگه رسمن هیچ پولی رابطه با طلا نداشت، تموم شد. یعنی با این کاری که امریکا کرد دیگه این فاتحش مونده. پس پول اومد، پول یه امر کاملا دیگه اعتباری بدون پشتوانه توی دنیا مطرح شد. حالا بحث اعتبار رو نیار کار میکنم. خب این یک طرفه، یک طرف داستان راجب پول. حالا مفاهیم بازار پول و اینها رو کاری نداریم، الان بحث صحبت کنیم. پس پول به اینجا رسید که امر کاملا اعتباری شد. اونا هم دیگه به چی شدن دیگه، همینطوری میچسبیدن دیگه، یعنی اعتبار دلار اومد تو دنیا پایین و دیگه مثل سابق معتبر نبود، ولی در این حال بازم دلار چون پشتوانش اقتصاد آمریکا بود، بنابراین اون هنوز اعتبار خودش رو داشت، ولی نمثل سابق. الان هم همینطوره دیگه، الان هم دلار آمریکا اعتبار داره ولی نمثل آدم سابق.
چه حسابی واقعا اعتبار داره؟
مهمش اون بنیان اقتصادی است،
سیاسی
اقتصادی است که بنیان اقتصاد هست که سیاست رو اصلا ایجاد میکنه دیگه. یعنی وقتی که یک اقتصادی قویه از شاخص‌های اقتصادی تو دنیا مطرحه، بنابراین اون پولش هم معتبر میشه. تو اصطلاح اقتصاد مثلا این رو مطرح میکنن که به هر حال اقتصاد امریکا تأثیرگذارترین اقتصاد هست بر دنیا و کم تأثیر پذیرترین اقتصاد هست از دنیا. یعنی مثلا خاورمیانه هر اتفاقی که براش بیفته روی اون اثر نداره،
چون جداست.
اینطوری؟ بله،
چون جداست دیگه،
چون اقتصادش قویه. جداییش خیلی چیز نیست، استرالیا هم جداست ولی اثر میپذیره. این نفت که تکون بکره استرالیا به هم میره ولی امریکا به هم نمیره. بنابراین این هست، اقتصاد اروپا اگه تضعیف بشه اقتصاد امریکا خیلی تضعیف نمیشه. ولی به عکسش چرا؟ اگر مثلا نرخ دلار، نرخ بهره رو در اقتصاد امریکا تغییر بده، اگر نرخ برابری ارز تغییر پیدا بکنه اونجا، اقتصادهای دیگه خیلی ضربه می‌بینن توی این مراودات، توی این بحثایی که هستش. پس شما در فکر هستید؟ بله؟ یکیش بزرگی این اقتصاد هست که اقتصادش خیلی بزرگه، توانمنده، و چون این توانمنده میدونید امریکا از نظر حجم وضع جغرافیاییش جمعیتش رو 300 میلیون نفره و بعد 320 میلیون نفره، بعد جغرافیاییش اینه که با هواپیما میشه مثلا چند روز مسافرت کردیگه، یعنی با هواپیما چند روز میره. کانادا مثلا بزرگه ولی نه اقتصادش به این اندازه است. خب او از نظر جغرافیاییش به اون اندازه نیست، جمعیتش هست ولی جمعیت فقیره، جمعیتشون فقیرن. او اقتصاد فقیره، بنیانهای اقتصاد. ببینید الان جایزه نوبل رو در نظر بگیرید، چند درصد جایزه نوبل مال امریکاست، چند درصد مال دیگران، یا امریکا یا در امریکا، منظورم شخص امریکایی نیست، در امریکاست. الان چقدر از مثلا بزرگان اروپایی میرن از دانش و اینا خیلی برده میرن امریکا، این مال این که اون قدرت جذب علمی بالایی داره، قدرت اقتصادی بالایی داره و امثال اینهایی که وجود داره.
الان این بحث بدهی‌های آمریکا که دیگه خیلی زیاده و بدهکارترین کشور دنیا است، این
هیچ اثری نداره نسبت به خودش؟ نه، ببین اون بدهی، بدهی در دولت هست، باید به جی دی پی در نظر بگیریم، نه مقدار کمیش. ببینید مثلا من میگم،
ببخشید من فقط چی بگم، برای من واضح نمیشه قوت اقتصادی یعنی چی. ببین وقتی که این دلار پشتوانه طلا نداره، یک کاغذ شد دیگه الان،
ولی پشتوانه اقتصاد داره.
ببینید پشتوانه یعنی من میتونم برم دم بانک مرکزی آمریکا دلار بدم یخچال بگیرم؟
نه.
یعنی چی؟
ببینید مسینه
چی میتونم
بگیرم؟ از اون به بعد به این معنا نیست وقتی که ما میگیم حالا دلار دیگه پشتوانه طلا نداره، این به این معنا نیست که شما یا هر پول دیگری، بانک مرکزی الان جمهوری اسلامی میتواند به لحاظ عملی میتونه، ولی آیا این کار رو میکنه که همینطوری بخواد اسکناس چاپ کنه؟ این کار نمیکنه. اینجاست که حتما یک تناسبی برقرار میشه بین رشد پول، حالا کاری ندارم، و رشد اقتصادی. بین این دوتا باید یک تناسبی وجود داشته باشه که میگم یعنی اگر مثلا در یک اقتصادی 2% میخواد رشد داشته باشه، پس نیاز پولی 2% پیدا میکنه و شما این پول رو باید تزریق بکنید. یعنی میگن توی این اقتصاد پول حکم روغن یک ماشینی دارد که باعث میشه این چرخ ها بهتر بچرخه. پول خودش دیگه اون اصالته رو نداره که خودش چیزی باشه، بلکه این پول باعث میشه که اقتصاد بچرخه و هر چقدر اقتصاد بزرگتری باشه نیاز به پول بیشتری داره. این حالت رو پیدا کرده تو همون اقتصاد ها. این نیستش که ما بگیم حالا پشتوانه نداره پس بنا رو همینطوری چاپ کن. چاپ کنه تورم میشه، بدبخت میشن.
نه نگفتم چاپ کنه، دلیل منطقی که مثلا همون فرانسه که شما گفته این دلارش رو نگه داشت،
نه نگه نمیداره، معامله جهانی میکنه.
من ایران شما فرانسه، خب بعد از اینکه آمریکا گفت دیگه دلار رابطه‌ای نداره با طلا، رو چه حسابی من از شما دلار بگیرم نفت بدم؟
چون دلار هنوز اعتبار جهانی داره، پوله.
این از منطقی نیست. ببینید شما دارید میگید که دلار پشتوانه طلا نداره، اعتبار پشتوانه نداره، ولی میگید من ایران هنوز با دلار شد منطقاً دیگه من نباید با دلار معامله کنم.
ببینید شما الان
چون پشتوانه نداره،
اون پشتوانه رو نداره، پس از اون پشتوانه طلا رفته و پشتوانش یه بنیان اقتصادی و یک اعتمادی که هنوز روی طلا هست، روی دلار هست. یعنی این اقتصاد، ببینید مثلا عرض میکنم، آرژانتین تا 1960 جزو 25 کشور بزرگ دنیا بود، مطرح دنیا بود، درست پولش هم اعتبار نشد چون اقتصادش مهم. الان توی 2000 و عوضش مثلا کره و امثال اینها اصلا مطرح نبودن. سال 2000 اومدم که در نظر گرفتن، دیدم آرژانتین، اوروگوئه و امثال اینها که جزء 25 تای اول دنیا بودن، اینها جزء 50 تای اول دنیا میستن. دیگه کسی توی آمریکای لاتین به اون بزرگی دیگه نمیاد معامله با پول آرژانتین بکنه، اعتبار جهانیش رو از دست داده. توجه میکنید، یعنی شما مجبوری در عرصه جهانی معامله بکنید. وقتی با معامله بکنید، با اعتبار معامله، پول معامله میکنید، یه پولی باید باشه که بیشتر از همه معتبر باشه. قبلا طلا و دلار یکی بود، الان نیست. اما الان توی شرایط جدید که نگاه میکنیم، باز میبینیم که این پول از همه معتبرتره با ما. نکتش اینه، یعنی اون بنیان اقتصادی که تقویت میشه همه. من مثال همه خودمونو میذارم. الان مثلا شما نسبت به کشورهای، بعضی از کشورهای اطراف که شما نگاه میکنید، بعضی از اینها که پول مثلا ایرانی میبردید ببرید، قبول نمیکنن پول ایران ها. قبول نمیکنن، معامله نمیکنن. بعضیشون راحت معامله میکنن. چرا؟ خب این چون یه نگاه میکنم اینه که این اقتصاد، من تو حالت جنگم، تو شرایط بدی هستم، اقتصاد من ضعیفتره و اقتصاد شما قویتره، بنابراین پول شما ثبات داره، اعتبار داره، من پول شما رو بگیرم. اما وقتی میری مثلا فرض کنی دبی بری، ترکیه بری، نه
اون ملت پیش اینه که مقایسه میکنن پول من رو با دلار بازم بازم میبینن ارزش ریال در مقابل دلار چون داره نوسانه و ثابت
ثبات خودشه و ثبات اقتصاده و ثبات اقتصاده. یعنی اگر مثلا فرض بکنم که احساس کنم با ایران یه کشوریست که فرض من هفته دیگه برای جنگی درش را کنید، 100 سال پول شما رو اونطوری به دلار نداره، یه پول اعتبار نداره، بی ثباته. شما یه کشوری که در حال تنش جهانی باشه، جنگ توش باشه، پولش هم اعتبار نداره، پولش سریع میاد پایین، سریع میاد بالا، چون تون پشتوانه ها مهمه. اینه پولی نمیشه حساب باز کرد. شما کشورهایی که جنگ هست پولش رو چقدر اعتبار داره؟
عربستان ارزش
پولش کم شده بود جنگ بکرد، کم میشه رو کم میشه. اون دلار بازم پشتوانه های دلار داره، ولی بازم ارزشش کم میشه. قطعاً ارزش
بیشتره. نه نه
نه نه، اون ارزش نسبته، نسبت‌ها تعریف میشن. اینا فرق، اینا رو بلش، اینا رو نسب، اینا رو ما بهشون میگیم نرخ‌های برابری. نرخ‌های برابری یه بحث‌های دیگری داره، باید بریم تو فضای اقتصاد بین‌الملل صحبت کنیم که اصلا این نرخ‌های برابری چطوری تعیین میشن. میگیم آقا یک دلار برابر با 7 تومنه، یک دلار برابر با فلانه. ما مثلا توی یک کشور فرض می‌کنیم توی ترکیه اگر مثلا در نظر بگیرید، مثلا پولشون لیر بوده، فرض کنیم یک میلیون لیر اینها برابر مثلا با یک دلار بوده، فرض می‌کنم. بعد اینا اومدن 6 تا 0 شو حذف کردن. 6 تا 0 حذف کردن. حالا اقتصادشون بهتره، پولشون قوی تره. حذف کردن دیگه. اینا یه سری چیزای تعریف‌های خاص خودشون دارن. یعنی بذاریم اون معلومات رو پیدا کنیم بعد راجعش میشه حرف زد. خدمت کنه. الان مثلا اینجا تقریبا بین 3.5 تا 3.6 دهم تقریبا یک دلار با لیر ترکیه است. این از اون حالت متفاوت شد. یه سری چیزهایی داره. اون نرخ‌های برابری ما بهش میگیم و چیزهای دیگه از اون حساب کتابای دیگه ای داره، نمیشه اینطوری باشون صحبت کرد. خب پس این پوله، پول ابر اعتباری شد. ببینید همینطوری پشتوانه‌هاش از دست داد تا شده کاملا اعتبار محض. بعد از یه مدت یه کم کم و کم کم اساسا دیگه این پول کاغذیه هم دیگه همون کاغذه هم دیگه دست شما نیست.
استاد وقتی که رابطه سکه با پول چیز قطعه بدا فاصله اقتصادشو گره
جایم؟ همون موقع هم یعنی این اتفاق اول تو کشورهای پیشرفته افتاده بوده، همزمانی وجود داشته، ولی چون شما عینی سکه میگرفتی بنابراین خیالی به اقتصاد نداشت. وقتی که اون شد تنها چکگاهت همون اقتصاد شد و اعتبار پولا و همین. الان شما ببینید کشورهایی که اقتصادشون قوی تره پولاشون هم معتبر تره، تو سطح دنیا بیشتر میپذیرن. حالا مثلا دلار میپذیرن، پوند میپذیرن، مارکو میپذیرن، ین میپذیرن، یورو رو در واقع الان میگن دلار بذاریم. بنابراین یه حالت اینطوری توی اقتصاد خواهد، هرچه اقتصاد قوی تر باشه پولش بیشتر تو مناطق منطقه های مختلف هم اون اقتصادی که قوی تره تو سطح منطقه پولش هم اعتبار بیشتری داره. این یه وضعیتی که داشت. به مرور زمان کم کم بانک ها یه چیزایی متوجه شدن و اون این که ما چرا بیاییم مثلا همین سکه بدیم بهشون، چیز کاغذ بدیم بهشون، اسکناس بدیم. مثلا میگم من میرم بانک وام میخوام بگیرم، چند میلیارد مثلا 500 میلیون چند چقدر هست، میان میگیم که فرض کنم من یه تاجری هستم یه 3 میلیارد به من بده. خیلی فرمون شرایط هم دارم با این حرفا، 3 میلیارد به من میدن. 3 میلیارد به من میدن چطوری به من میدن؟ میگن که آقا شما الان به حساب شما ریخته شد. به حساب شما ریخته، به حساب شما چی ریخته شد؟ هیچی، یه عددی نیست. یه حساب رو تو حساب چیز شما گفتن آقا شما بستانکار یک ترازی وجود داره، این مثلا بدهکاری، این مثلا بستانکاره، اینو شما رو از بانک 3 میلیارد بستانکار میبرن تو حساب خودشون. شما 3 میلیارد، شما 3 میلیارد اعتبار. خب 3 میلیارد نه اعتبار دارم، میرم یه مغازه یک تاجر دیگری خرید میکنم و بعد یک چک براش میکشم و یه چکی که کشیدم مثلا 2 میلیارد خرج میکنم، اونم چک از من میگیره میره بانک. خب بانک چه کار میکنه؟ هیچ پولی هم رد و بدل نکرده، پول یعنی اسکناس رد و بدل نکرده. اون بانک میاد از این 3 میلیاردی که شما دارید 2 میلیاردش رو میذاره کنار، شما 1 میلیارد میشید بستانکار، حساب اون بنده خدا رو اونم 2 میلیارد بستانکار میکنه تو حساب کتاب خودش. اما ما معامله کردیم با هم، اون جنس رو من بردم توی مثلا فروختم، معامله کردم، یه چیزی تحقق پیدا که اون خونه رو من الان دارم با خانواده‌ام میشینم، ولی هیچی را عدو بدل نشده. چی؟ قبض و اقباض عینی صورت گرفت، اما اون که به حساب خودش پوله رو شما همون چکرات که دارید شما قبض کردن. پس چیه توی این وسط؟ هیچی نیست، یه اعتباره. اون اعتبارم پوله.
همون کاری که
طلا و حواله بود، الان پول کاغذی و
الان پول کاغذی اعتبار پول اعتبار الان تو خود ایران توی سال دو سه سال پیش من نگاه میکردم بیش از 83% پولهای کشور در حقیقت همین اعتبار است. تنها 17% اسکناس بقیهش همین است. الان از اون موقعی که تجارت الکترونیک شده و یه کارتی شما دارید با یه کارت میرید این کارت رو میکشید پس از حساب شما میره همیشه به سانکار بره کارت. شما این قبودی حالا اون مغازهی که جنس رو خریدید اون میشه به سانکار شما به سرزتون کم میشه تا یه جایی که اعتبارتون صفر میشه. این هم همینطوری برای خودش داره، این هم نسبت به دیگری همین کار، این هم مثلا میره یه مغازه دیگه چیز خرید میکنه اونم دوباره همین کارت رو میکشه چک میکشه و فلان. 83% اقتصاد ایران همینه. حالا کشورهای پیشرفته خیلی بیشتر از این حرفاست، اونا بالاتر از ما هستن تو این قضیه. بنابراین حالا دوستان بحث ماهیت پول مطرح میکنن، ببینید حالا به لحاظ شکلی و ظاهریش کاری به چیزهای دیگرش ندارم، به لحاظ ظاهری قضیه ما یه زمانی وقتی میگفتیم پول یه چیز درشتی بود به نام درهم و دینار، بعد یه لاغر شد، یه برق کاغذی شد، ولی همون هم یه دوریال خرجش میکردن که چاپش میکردن، حالا زحمت اون دوریال هم ندارن دیگه، اعتبار دیگه. همینطوری شما یه کارتی به شما میدن همینطوره برای خود سر ما که میشه شما میخوای حقوق حسابتون وارد شد. قبلا مردم مثلا تو کارخونه یا جای دیگه صف میکشیدن بعد اسکناس به دستشون میدادن چی؟ مثل صف شهریه خود ما، آره مثل صف شهریه، ولی کارتیه دیگه، این کارتیه دیگه به حساب میریزه. وقتی کارتی به حساب میریزه بنابراین توی کارت که به حساب میریزن دیگه به این ترتیب دیگه اعتبار میشه و این اعتبار داره مرتب میره بالا و بیشتر از اینها شده و میشه.
یه چیزی میشه میگن که دیگه هیچ پول کاغذی نیست، ارتباط اعتبار و پول کاغذی قطع شد.
حالا اگر اینه که ما یه زمانی به اون سکه میگفتیم پول، حالا به اون کاغذه میگیم پول، حالا به اون کاغذه هم پول نمیگیم. اگر یه نفر 10 میلیارد تو حسابش باشه به اون میگیم آدم پولداریه، در حالی که نه سکه داره نه اسکناس داره. پول چیه؟ پول چیه؟ کدومشه؟ قدرت خریده. پول قدرت خریده. تورم یعنی چیه؟ ما از طریق پول میتونیم قدرت خرید پیدا کنیم. خیلی چیزا قدرت خریدن، مثلا خود سکه هم الان قدرت خریده، ولی پوله. خونه شما هم به شما یه قدرت خرید میده. چی؟
عمل به کار.
کارم و قدرت. حالا اونه که اینی تو دستته، داراییتون، کل دارایی های ما قدرت خریدن برامون، ولی پول نیستن. پول هم قدرت خرید دارد. پس پول چیه؟ این یه سوال. ببینید ما حالا نمیخوایم خیلی وارد بشیم. خب نقشوندگی بسند، ولی اینکه شما بیاد بگی پول یعنی قدرت خرید، این درست نیست، چون اونم قدرت خرید به شما میده. همین الانه کی؟ کی؟
خونه برفت به قوت به فکر همون این اعتباری هایی که هست این قدرت به
قوت. خب پس یه قیدی میزنیم، پس یه قیدی میزنیم. حالا قدرت خرید که شما مطرح کردید، میگید نقد شوندگی هم هست، پس فقط قدرت خرید نیست، نقد شوندگی هم هست. خب حالا اگر نقد شوندگی باشه، من رفتم الان ایران خودرو حدود 1000 تا سهام خریدم. هر لحظه که من بخوام میتونم اینو بفروشم، پول میگیرم و یه چیز دیگری میگیرم. قدرت خرید داره، نقشه‌بندیش هم بالاست. شما در بازارهای بورس اوراقی که خرید و فروش میشن، همین الان بانک مرکزی یکی از چیزهایی که مطرح میکنه همینه، بانک ها عوض بخواب که مثلا فلان اوراق منتشر میشود و با قدرت نقشه‌بندی بالا، این هر وقت بخوای ما خودمون میخریم. پس پولن؟ پولن یا پول نیستن؟ پس نقشه‌بندی ویژگی پول اینه که نقشه‌بندی بالایی دارد، اما هر چیزی که نقشه‌بندی بالایی داشته باشه الا پول نیست. پول یه چیز دیگه است. پول وسیله مبادله است. عقلی نیست در هیچ کدام وسیله مبادله نیست در خونه قدرت خرید داره، حالا نقشه دیگهش بالا نیست، اما این در واقع دارایی است که ما برای اینکه براتی زندگی کنیم داریم. سهام یه جور، اوراقهای دیگه یه جور، اما پول فقط و فقط اومده ماهیت ترسیش برای وسیله مبادله این اومده. اگر برگردیم تاریخ پول رو نگاه بکنیم به این نکته ما میرسیم. ببینید یه روزی بشر پول نداشت، پولی وجود نداشت، کالا به کالا معامله میکردن. خب کالا به کالا خیلی سخت بود دیگه. یعنی از همون اول فرض میکنیم ما یه دنیایی داشتیم 4 نفر بودیم، 4 تا کالا داشتیم. خب این 4 تا کالا یا مثلا 3 تا کالا رو میگفتیم، 3 تا کالا که داشته باشیم اینا باید هر کدوم نسبت به همدیگه سنجیده میشدن. مثلا ما می اومدیم می گفتیم یک گندم داریم، یه برنج داریم، یه مثلا گوشت داریم، یه داریم. باید من اینجا وقتی که نگاه می کردم چندین قیمت رو می داشتم. ببین الان اینجا من گندم، این برنج، این میشه. خب اینا که خودشون با خودشون معامله نمیشن، پس من دو تا قیمت، یه قیمت این، یه قیمت این باید میداشتم، درسته؟ یعنی گندم رو میدادم، برنج میگرفتم، پس یه قیمت، یه نسبتشو باید بفهمم چیه. بعد گندم با گوشتم دومی نسبته، حالا اینم دوباره چون همون گندم جوهی هم گیچه، دوباره برنج حالا با گوشت، پس اینم قیمت سوم. پس ما 3 تا قیمت توی دنیایی که 3 کالا باشه 3 تا قیمت داشتیم. حالا اگه یک میایم کالای چهارم هم، حالا گوشت و برنج هم 2 بودش، بعد گوشت و گندم هم مثلا 3 شد. حالا اگر ما یک کالای چهارم وسط میامد، حالا هر چی میخواد باشه، فرض میکنیم 2 بودش، دوباره داستان جام تکرار میشد. حالا جو که اومده اینم میشه قیمت چهارمش، دوباره برنجه با جو هم میشه قیمت پنجمش، گوشت هم میشه، پس میشه 6 تا قیمت باید ما میداشتیم. حالا همینطوری بره بالا بره بالا تا ما برسیم به 100 تا کالا میداشتیم. چند تا قیمت باید میداشتیم؟ فقط نسبت ها رو بزن، خیلی بزرگ میشه دنیا. هر چقدر دنیا از اون حالت روستاییش بدویش جدا میشد پیشرفت میکرد دیگه سخت میشد، تا یه جایی میرسید که حالا نسبتهاشو میسنجیدیم، میگفتیم خب حالا من اگر میخوام برم فرض بکنم یه زعفران رو بفروشم، میخوام برم شطور بخرم، چطوری اینا رو من مقایسه کنم؟ چطوری اصلا ما بسنجیم؟ بعد اون طرفی که باید میرفتم یه نفری که پیدا میکردم که اون هم مثلا من شطور میخوام بدم که گوش شطور زعفران بخرم، یکی دیگه باید پیدا بکنم که اون برعکس من باشه، چون یه دم هستن من مثلا اون شطور داره ولی زعفران نمیخواد، پس بگردم دنباله که هم شطور میخوانم رفت. دوم این که اون اندازه هم باشه زندگی. آه قطع کنیم؟ خب قطع میکنیم، مشکل نداره، قطع میکنیم، چیز نداره داریم تا همین سر شطور بمانید.